بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد إلى العالمين أبي القاسم محمد. اللهم الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای و علمای اسلام صلوات اقدام شد. شب گذشته درباره انگیزه مخالفت با امیر المؤمنین سلام الله علیه مقداری صحبت کردیم. با توجه به اون فضائل بیمانندی که آن حضرت داشتند و تأکیدات فراوانی که بیش از 20 سال به آن برکن در برون حضرت فرمودند، این سؤال به صورت جدی مطرح میشه که این مردم مسلمانی که خداپرست بودند، نماز خون بودند، روزه بگیر بودند، جهاد می رفتند، فداکاری ها در راه پیشرفت اسلام کرده بودند، اینا چطور شد که بعد از رحلت پیامبر اکرم بلا فاصله گرفتند از امیرالمؤمنین و کم کم کارد جنگ با حضرت کشید که تقریباً تمام دوران خلافت 5 ساله ایشون کمتر از 5 سال را جنگ ها پوشش داد. این سوال بسیار جدی است. پاسخ دادن به این سوال متوقف بر اینه که مقدار یادن حوادث تاریخی را مرور کنه و تحلیل بکنه. گفتیم که یک علت کلی داریم که همه کسانی که مخالفت جدی با امیرالمؤمنین کردند و بنای جنگ با آن حضرت رو گذاشتند در این جهت شریک بودند. همونجا هم عرض کردم که نقش نخبگان و خواص با توده‌های مردم بسیار متفاوته. این نقش ها را نخبه های بازی می کردند، توطئه ها را اونها می چیدند، نقشه ها را اونها می کشیدند و بعد با شیوه های مختلف مردم را به دنبال خودشان می کشندند. این علمی که از می کنیم ابتداعا مال نخبگانه، اونها چرا بنای مخالفت با امیرالمؤمنین گذاشتند. همچه دیشب عرض کردیم این بود که تمام این کسانی که مخالفت کردند در این جهت که دنیا طلب بودند، یا طالب مال بودند یا طالب مقام، و به این نتیجه رسیدند که با پیروی علی به این خواستهاشون نخواهند رسید. این بود که برای مخالفت گذاشت. کسانی از پیش می دونستند که علی را خیلی می شناختند، از همون آغاز پیام گذاشته بودند که مخالفت کنند. بعضی ها هم درست نمی شناختند، فکر می کردند که کمابیش می شه در حال با علی کنار اومد این مقدار یادن خواسته هاشم را تحمیل کنه. بعد در عمل دیدن نه، چنین چیزی نمی شه، این بود که بنای جنگ گذاشت. این یک علت کلی، یک انگیزه کلی برای همه مخالفین، ولی این تمام مطلب نیست. کسانی که حکومت علی را به طور کلی نمی‌پذیرفتند غیر از این مسئله دنیا گرایی یک انگیزه های شخصی و روانی هم داشتن. البته همین مسئله مال دوستی و مقام پرستی هم برمیگرده به جهات اخلاقی، که فقط وقتی شیفته مال دنیاست باعث میشه که این حرکت های اجتماعی شوم را به وجود بیاریم. انگیزه اصلی این حرکت ها همه برمیگرده به جهات روانشناختی. کمتر پدیده اجتماعی میشه پیدا کرد که عامل اصلیش عوامل روانشناسانه نباشد، و به همین جهت بسیاری از اندیشمندان میگن که جامعه شناسی فرع روانشناسی است. به هر حال غیر از این مسئله دنیا طلبی، انگیزه های خاصی بود در بعضی از این سران فطرت، خصوص کسانی بودند که کینه های از علیم به دل داشتند. باز اینجا بین پرانتز عرض بکنم که همه کسانی که ما آنها جزء مسلمین و مؤمنین حساب میاریم همشون ایمان واقعی نداشتند. خود قرآن کریم هم شاهده بر این مطلب هست که کسانی هستند اظهار ایمان میکنند ولی ایمان واقعی ندارند و اینها منافقین هستند. این همه آیاتی که درباره منافقین هست، سوره خاصی که درباره منافقین هست، مال همون کسانی که میومدن تو مسجد نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، جهاد میرفتن، انفاق میکردن، منتها همه اینها معیوب بود، هم نمازشون هم عبادتهای دیگهشون، به خاطر اینکه ایمانشون مصلحتی بود یا از ترس جانشون بود، مثل طلقا که بعد از فتح مکه ایمان آوردن و به حفظ جانشون بود، و یا به خاطر امید این بود که بتونن در سایه اسلام به بقای برسن، چون میدونستن دین براش پیشرفت بکنه و مسلمان ها براش پیروز بشن در دشمنانشون، اومدن در صف مسلمین خودشون جا زدن تا روزی بتونن از موقعیت استفاده کنن. حالا کیا بودن اینا؟ شاید بشه از تواریخ شواهدی به دست آورد برای معرفیشون، ولی دست کم ما انگیزه برای معرفی اشخاص نداریم. برخلاف قرآن می‌فرماید منافقینی بودند. از خیلی از کارها و شواهد هم برمیاد که اینا چه کسانی بودند. بعضی از اینهایی که ایمان آورده بودند به اصطلاح جزء مسلمان ها به حساب می آمدند، و بسیاری شاید اکثریت مسلمان ها هنوز هم به اونا خیلی احترام می گذارند، اینها یک اختلاف عشیره‌ای داشتن با بنی هاشم، و این اختلاف موجب یک تنش و موجب یک نوع عداوت و دشمنی بین این دو طایفه بود، و این دشمنی باطنی در موارد زیادی خودش را نشون میداد، از گفتارها و رفتارهایی که بعداً در مواقع حساسی ازشون سر زد معلوم شد که عمق این دشمنی چه اندازه است. به عنوان نمونه عرض بکنم اینجا، ولی اینکه حالا از نظر تاریخی جاش اینجا نبود که این داستان عرض کنم، ولی حالا چون صحبت از عمق دشمنی شد نمونهش عرض بکنم که در ذهنتون جا بیفته. این اصحاب جمل که با علی مخالفت کردن سرانشون میدونید دیگه، طلحه و زبیر بودن و عایشه. این آقای زبیر که پسر عمه علی و پیغمبر بود، پسری داشت به نام عبدالله بن زبیر که دخترزاده ابوبکر حساب میشد. ایشون از کسانی بود که از همون دوران نوجوانیش یک دشمنی خاصی با بنی هاشم داشت. پسر عمه پیغمبر بعدی، اما از نوجوانیش این یک دشمنی خاصی با بنی هاشم داشت و علاقم بد میگفت ایشون. و حالا اگه فرصتی بود من توضیح میدادم که یکی از مؤثرترین عوامل در راه اندازی جنگ جمل این عبدالله بن زبیر بود، این بود که پدرش رو تحریک کرد برای جنگ و حتی این بود که زمینه رو برای حرکت عایشه فراهم کرد و ایشون روانه بصره کرد. خیلی نقش داشت در جنگ جمل. این عبدالله موند تا اینکه امیرالمومنین به شهادت رسیدن، بعدش داستان امام حسن و صلح و امام حسین و تا بعد از یزید که از یزید از دنیا رفت، این آقای عبدالله بن زبیر در مکه ادعای خلافت کرد و با مقدماتی که درست کرده بود عده زیادی هم پیروان در حال حجاز را گرفت و مدتی در اونجا حکومت کرد. حالا شما موقعیتی را در نظر بگیرید، کسی که نوه عمه پیغمبر است و حالا به عنوان جانشینی پیغمبر داره حکومت میکنه در مکه و مدینه، و از طرفی هم نوه خلیفه اول است و به عنوان خلیفه چندم داره جای او نشسته حکومت میکنه. خب چون امام مسلمین است به اصطلاح، این نماز جمعه میخوند و در خطبه های نماز جمعه باید آداب اسلامی را رعایت ببینیم. خب در خطبه نماز جمعه باید حمد و سپاس و خدا کرد و صلوات بر پیغمبر اکرم و بعد امر به تقوا برای مردم، اینا ارکان خطبه است. ایشون در گفتن در تاریخ نوشتند روایات متعدد که 40 جمعه در مکه ایشون نماز جمعه اقامه کرد و در هیچ خطبه ای اسم پیغمبر نبود. جانشین پیغمبر میگنن، جانشین پیغمبر به نام جانشین پیغمبر داره حکومت میکنه. از لوازم امامت و خطبه نماز جمعه اینه که باید صلوات بر پیغمبر بفرستید. چهل جمعه اقامه جمعه کرد و اسمی از پیامبر در خطبه نبود. مردم بهش اعتراض کردن که آخه این چه وضعیه دیگه، الان تو میشه جای پیغمبر نشستی داری به نام خلافت پیغمبر اینجا حکومت میکنی، چطور اسم پیغمبر نمیبری تو خطبه؟ گفت ما یمنعنی ان اصلی علی، مانع من نمیشه از این که اسمو ببرم الا مناکر رجالن یشمخون به آنافه. اینجا کسانی هستن که من وقتی اسم پیغمبر میگم اینا باد به دماغ بندازن، منظورش بنی هاشم بود، و وقتی اسم پیغمبر میگن اینا به خودشون میبالن که بله پیغمبر از طایفه ما بودی. همین اندازه که بنی هاشم وقتی میشنوند اسم پیغمبر رو خوشحال میشن، این نمیگذاره من اسم پیغمبر رو نباید من حرفی بزنم که اینا خوشحال بود. چقدر باید دشمنی عمق داشته باشیم که حتی برای رعایت ظاهر امرم که شده یه اسمی از پیغمبر نمیبره، حالا از امیرالمومنین هیچ، لعن علی میکرد، اسم از اونا نمیبره هیچ، از خود پیغمبرم که بهانه اسلام از او داره به نام جانشینی او داره اینجا حکومت میکنه اسم پیغمبرم نمیبره که مبادا خویش و خمای پیغمبر خوشحال بشه. اینا یه چیزای شوخی نیست، یک واقعیت هایی است که درسته که اخلاق فردی است، یه نفر یه همچون عداوتی در دل داره، ولی این عداوت باعث این میشه که امتی را از سعادت محروم کنه، خونهای پاکی ریخته بشه، مصالح امت اسلامی تا هزاران سال تفویت بشه، برای اینکه این تایی دلش کینه داشته کنه به پیغمبر. امیرالمومنین در یک جایی میفرماید اون چه باعث شد ما تنقم قریش منا الا ان اختارنا الله علیهم. این طوایف دیگر قریش غیر از بنی هاشم که ما مخالفت میکنن، عمدشون بنی امیه بودن، میفرمند هیچ دلیلی نداره که اینا با ما مخالفت بکنن مگر حسد این که خدا بنی هاشم رو بر سایر عرب مزیت داده، پیغمبر رو از بنی هاشم قرار داده، علی رو از بنی هاشم قرار داده. ما تنقم قریش منا الا ان اختارنا الله علیه. قرآن خودش می‌فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. فضل خداست فقط، آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکم و النبوه. خب ما هر کس هر چی لیاقت داشته بهش دادیم، آل ابراهیم بهشون کتاب دادیم، حکمت دادیم، نبوت دادیم، خب سایر مردم باید با اونا دشمنی کنند که چرا خدا به اونا داد به ما نداد؟ اینا ها لیاقت داشتن. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. او بهتر میدونه که رسالت خودش را در کدام خانواده و در کدام شخص قرار بده. ولی آدمیزادی که مبتلا به حسد میشه اینا دیگه سرش نمیشه. این احساس شیطانی وقتی در آدم پیدا میشه همه خوبی ها را زشت نمایش میده. هر حسنی در طرف هست به نظر او عیب میاد، هر زیبایی به نظر او زشت میاد و حاضر میشه حتی جان خودش را بده برای اینکه اون شخص مورد حسد محروم بشه، آسیبی بهش برسه، ضرری بهش برسه. همین عبدالله ابن زبیر در جنگ جمل با مالک اشتر درگیر شد، میگفت بیایید منو بکشید اما مالکم رو بکشید، من حاضرم کشته بشم در صورتی که مالکم بکشید. اقتلونی و مالکم معن. دشمنی با مالک چون از طرف امیر المؤمنین بود، دشمنی علی به مالک هم سرایت میگه. حاضر بود خودش کشته بشه برای اینکه مالک هم کشته. این نتیجه هست. پس یکی از عواملی که موجب این شد این مخالفت ها رو با امیر المؤمنین و به طور کلی با اهل بیت سلام الله علیه مجمعین بکنن مسئله حسد. از همین جا دیشب که مسئله حب دنیا را عرض کردن در کنارش گفتم این عبرت را باید بگیریم، ما سعی کنیم خودمون از این آفت تا اندازه‌ای که میتونیم به دور بداریم. حب دنیا را، دلبستگی به دنیا را کم کنیم، سعی کنیم ریشه پیدا نکنه در دل ما، به صورتی که وقتی تعارض پیدا کنه با وظیفه شرعی مانع و انجام وظیفه شرعی. این اندازه را اقلا ما با هم به دنیا معارضه کنیم. یادم اومد گرده از همین کسانی که خودشون دنیا پرست بودن فکر میکردن هر کس دیگه هم پامید به میدان جنگ میتره اونم به خاطر پول و مقامه، چون اونا غیر از پول و مقام چیزی نمیشه. امروز اگه شما میبینید هر کسی هر حرفی میزنه میگن اینا کارهای جناحیست، دین و ابزار کردند، استفاده ابزاری از دین می‌کنند، برای اینکه خودشون غیر از ابزار برای حکومت و مقام چیزی نمی‌شناسند. باورشون نیست که یک نفر برای خدا، برای انجام وظیفه شرعی حرفی بزنه، کاری بکنه. خیال می‌کنند هر که حرفی می‌زنه یا پول گرفته یا دنبال مقام. اون وقت به خاطر اینکه پول گرفته یا برای اینکه پول بگیره یا به مقامی برسه اون وقت دین را میاد مطرح میکنه، استفاده ابزاری از دین میکنه. اون خودش غیر از پول و مقام چیزی نمیشناسه، اینکه باور نمیکنه که سال دیگری هم انگیزه دیگری داشته باشه. اون کسانی که حاضر بودن خودشون کشته بشن تا مثل مالکی کشته بشه، مثل علی کشته بشه، اینها غیر از حکومت و پول و مقام چیزی نمیشناختن. این که میگفتن علی هم که داره میجنگ این بساط را راه انداخته، یه روز با اصحاب جمل، یه روز با معاویه، یه روز با نهروانیان، این به خاطر دنیا شده. اینا صریحا میگفتن. همین عمومی سلام الله علی در یک جا با یک دل پردردی فرمود آخر به من میاد که برای دنیا این همه تلاش کنم خودم رو به خطر بیندازم، مگه از دنیا من چه بهره‌ای دارم؟ بعد فرمود لو تمثلت لی بشرن سویین لقتن تا به سیف. من اینقدر دشمن دنیا هستم که اگه دنیا به صورت یک انسانی مجسم میشد جلوی من، با شمشیر گردنشو میزدم. اون وقت من دنیا زده هستم به خاطر دنیا دارم جنگ میکنم. لو تمثلت لی بشرن سویین لقتل دعا به سیف یا لدارت دعا به سیف. ولی اونا که این حرفا سرشون نمیشد، خیال میکنند هر که جنگ میکنه برای ریاست هست، برای پوله، برای این خودش به مقام میبرست. در حال در مورد حسد هم ما باید همینجا عبرت بگیریم، نگیم اونا گردن کلوفت ها بودن، حسد اونا منشه این آثار شد. عزیز من، اونا هم هر کدومشون یه آدم بودن. عبدالله نزوری یه آدم، اون که 100,000 نفر نبود. حسد در دل اون بود، نه در دل 100,000 نفر. این حسد شخصی بود که این آفت ها رو به بار آورد. من و شما اگه حسدمون منشأ فسادی نمیشه، برای اینکه دستمون به جایی نرسیده. اگه روزی من حسود به یک مقامی رسیدم، اون وقت معلوم میشه که حسد من چه میکنه. این ماریست که در آستینه، وقتی زمینه پیدا بشه زهر خودش رو خواهد ریخت. باید سعی کنیم به خصوص جوانان و نوجوانان، الحمدلله هنوز در آغاز زندگی هستن، به این آفت‌های اخلاقی کمتر مبتلا شدن. خودتون از حسد پاک، بد آفتیست، نه تنها برای خود آدم بده، ایمان آدم را از بین می‌بره، این بلاهای اجتماعی رو به وجود میاره. شاید اگر بگیم بزرگترین عامل راه اندازی جنگ جمل، لااقل یکی از بزرگترینش همین حسد عبدالله بن زبیر بود، گزاف را گفت. حسد شخصی. عامل سومی که برای مخالف جنگ المؤمنین بود، کینه هایی بود که منشأ انتقام جویی می شود. میدونید که در آغاز رشد اسلام، از اون وقتی که جامعه اسلامی در مدینه تشکیل شد و بنای جهاد با کفار و مشرکین گذاشته شد، مسلمان‌ها در نهایت ضعف بودند، هم از لحاظ افراد هم از لحاظ امکانات. مردم فقیر، مهاجرینی که آواره بودند، سر و سامانی نداشتند، کسب و کاری نداشتند، درآمدی نداشتند. یک عده‌ای هم از انصار به اونا پیوسته بودند، ولی هنوز اسلام درست جا نیفتاده بود و به صورت یک جامعه ریشه‌داری در نیامده بود. از همون وقت ها و سالها جنگ بدر شروع شد. در جنگ بدر قوی ترین یلهای عرب، شجاعان عرب شگرد داشتند در جبهه کفار و مشرکین. در این طرف مش مردم آواره، مسلمان، هم فقیر و هم ضعیف، هم از نظر تعداد خیلی کمتر از اونا، هم از نظر امکانات. به هر حال صحنه بود که مهمترین نقش را در اون صحنه امیرالمومنین صلوات الله علیه ایفا کرد و به تنهایی عده زیادی از این پهلوانان مشرکین را به هلاک کرد. از جمله در یک حادثه برادر معاویه، دایی معاویه و جد معاویه، سه نفر از بستگان نزدیک معاویه به دست علی کشته شده. حنظلت ابن عبی سفیان، ولید که دایی معاویه بود و عتبه که جد معاویه. شما حساب بکنید کسی که سه تا از نزدیکانش به دست علی کشته شده، حالا این میخواد بره جسه بار علی حالا به خلافت رسیده، باید از او تمکین بکنه، حرشنگی بکنه، اطاعت بکنه، خیلی زیره بارو بکنه. اگر یک ایمان قویی داشته باشید که حساب رو روی ایمان و کفر ببینید، خوشحال باشد این که این کفار کشته شدن و اسلام پیروز شد، اما چنین ایمانی در دل مثل معاویه پیدا نمیشه. این امیرالمومنین بود صلوات الله علیه که میفرمود کنا علی عهد رسول الله نقاتل آباءنا و اعمامنا، ما در زمان پیغمبر، حالا این عبارت شدن نیست، عبارت نهج البلاغه، در زمان پیغمبر با پدرانمون، اعمامون، اجدادمون، خویش و قومان نزدیکمون، اقربایمون میجنگیدیم، نگاه نمی کردیم کیست طرف ما، همین که در جبهه کفر بود هر کی میخواد باشی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اگر خود شما پدرتون، مادرتون، همسرانتون، ثروتهاتون، اموالتون، مساکنتون، خونهاتون را از خدا و از جهاد دوست تر می‌دارید، منتظر عذاب خدا باشید. مسلمان در مقابل خدا دیگه چیزی نباش برایش مطرح باشه، پدر است یا مادر است یا فرزند است یا همسر است، هر که میخواد باشه. کافر که بود کافر است، دشمن است، باید باشه. اما معاویه همچه ایمانی نداشت. اون کینه این که جدش و داییش و برادرش در یک حادثه به دست علی کشته شدن هیچ وقت از دلش بیرون نمی‌رفت و امثال اون کم نبودن، کسانی که نزدیکانشون به دست علی کشته شده بودن. این است که امیرالمومنین خودشون می‌فرماید انها احن بدریه و ضغائن و احادیه و احقاد جاهلیه. اون عواملی که باعث میشه اینا با من بجنگن کینه های بدر و خیبر و هنین و احد و کینه های جاهلی است که در دل های ایناست. تو دعای ندبر میکنیم دیگه، بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن و عذبت علا عذابتی و اکبت علا منابلتی. این کینه ها درسته هر کدومش در دل یه نفر بود، اما مجموع اینها طوری شد که پشت به پشت هم دادن و تصمیم گرفتن که حکومت علی را مانع بشن که پا بگیر. ولو خدا فرموده، پیغمبر فرموده، 20 سال پیغمبر تأکید کرد، باف اینا انتقام اجدادشون، نزدیکانشون میخوان بگیرن. این حسه انتقام جویی و کینه‌توزی، اونم کینه‌توزی که در اثر محض اسلام و کفره، کینه‌توزی به نفع کفار و علیه مؤمنین خالص. همینجا هم ما باید باز عبرت دیگری بگیریم. اولا سعی کنیم که ملاک دوستی و دشمنی هامون خدا و دین و ایمان باشیم، باشن یا بیگانه باشن، باید مثل جان خودمون دوستشون بداریم، حمایتشون کنیم. اما کسانی که با این نظام مخالفن، در صدد براندازی نظام هستن، توطئه میکنن علیه نظام، نمیخوان احکام اسلامی اجرا بشه، خودشون صریحا میگن ما طرفدار تفکیک دین از سیاستیم، طرفدار سکولاریسم هستن، میگن دین باید تو حاشیه باشه، در متن زندگی مردم نباید جایی داشته باشه. مخالفت با ولایت فقیه، با شورای نگهبان و امثال اینا به خاطر همین.
این که سریعا میگن دموکراسی با اسلام نمیسازی، یعنی مشکل ما با دموکراسی اسلامه، اینو باید برداشت تا ما بتونیم یک کشور دموکرات توش بشیم. برای اینکه دموکراسی یعنی اینکه قانونی که مردم میخوان، مردم هم البته مردم ابزاری هستند، یعنی گردن کلفتا میخوان، اون طراحان میخوان، مغزهای متفکر میخوان. مردم کی میخواد اسلام از بین بره؟ با میگن این دموکراسی پا نمیگیره برای اینکه اسلام نمیگذاری. این اسلام هم زیر سر آخونداست، باید آخوندها رو کنار زن، آخوندها پایگاهشون شورای نگهبان، قانون وضع میکنه شورای نگهبان رد میکنه، باید اینو برداشت. موادی از قانون اساسی که متضمن ایناست اینا رو باید تغییرش داد. این میشه اصلاحات، اصلاحات یعنی اینا. تا ما بتونیم اسلام رو بزنیم کنار، اونجوری که مردم مغرب زمین زندگی میکنن ما هم زندگی کنیم، یک کشور ایدئال داشته باشیم مثل آمریکا. ببینید چقدر ایدئاله، چقدر مردم نقش داره. دیدید چه جور رئیس جمهور تعیین میکنه؟ ما باید دلمون بتخه برای یه همچه حکومتی. کی بشه یه همچه روزگاری بیاد که اینقدر مردم خودشون نقش داشته باشن؟ با 500 تا بشه با چند تا رأی از صندوق دزدیدن یه نفر آورد جلو اقتصاد دقیق دیگه، از این بهتر میشه حکومت دموکراسی؟ خب برای اینکه ما یه همچون حکومتی داشته باشیم، همچون حکومت ایدئالی، باید اسلام رو میذاریم کنار. پس منشه حب و بغض ها چیه؟ چرا ما در فلان جناحی هستیم یا فلان جناح؟ برای اینکه این جناح طرفدار احکام اسلامه، باید باش مخالفت کنیم. اون طرفدار دموکراسیه، باید باید ازش طرفداری کنیم. ملاک حب و بغض هوس هاست، اینکه دلمون میخواد گروه های از مردم بتونن هوس های خودشون رو علنن اجرا بکنن، حیا و شرم و عفت رو بگذارن کنار، هر غلطی میخوان توی وسط خیابون انجام بده. برای اینکه مردم بتونن این کارا بکنن، باید ولایت فقیه و شورای نگهبان میره کنار. تا مشروب خاری، تا فحشا، منکرات رواج پیدا بکنه، هر کسی از دلش بخواد کنه. همونطور که میبینید روز به روز متاسفانه در این چند سال بیشتر شد، برای اینکه بوی دموکراسی بیشتر اومده، دین عقب زده تر میشه، شخصیت های دینی تضعیف میشه. اگر این روند ادامه پیدا کنه، کم کم میرسیم به اون حکومت ایدئال آمریکاییمون. پس اگر نمیخوایم، میخوایم اسلام باشید، یا این حب و بغض رو از اول تصفیه کنیم. هر کسی به دلش مراجعه کنه، بگه من یکی رو دوست دارم برای اینکه این خدا پرست دوستش داره، یا چون شیطان پرسته، چون به هوس‌های من کمک میکنه بهش رأی میدم، یا چون میخواد احکام اسلام رو اجرا کنه بهش رأی میدم. میگه رأی مال خودم، اختیارشو دارم. بله مال خودتونه، اما یه جایی حساب هر امضایی رو باید بدی. این رأیی که دادی چه بسا همین رأی تو باعث پیروزی یک نفری شد که حکمی از اسلام رو تعطیل کرد و هزاران نفر مبتلا به گناه شدن، تو در گناه همه اونا شریک هستی. بله جرای مال شما، هر کاری میخواد بکنید، اما به مسئولیتش ملتزم باشید. یک روز میان تمام فحشایی که بین چند میلیون مردم ایران از سال فلان تا فلان انجام گرفت، شما در شریک هستید. چرا؟ من کی کردم؟ شما رأی دادی که اینا بیان سر کار. اگه شما رأی نداده بودی اینا سر کار نمی اومدن، این کارا نمی شود. مسئولیت خودمون رو بفهمیم. منشأ خوب و بازا چیه؟ به یک کسی زنده باد مرده باد میگیم، برای چی میگیم؟ نباشد یک احقاد بدری یا خیبری یه در دلهای ما باشه، باز این بشه که لال حب علی بله بغض معاویه بریم یک کاری ببینیم، یا برعکس. این حوادث عظیم تاریخی منشأش ابتدایش چند نفر بودند؟ 1400 سال اندکی کمتر یا بیشتر که همه مسلمانان تو آتشش دارن میسوزن. منشأ اینا حسد و حقد و دنیا پرستی چند نفر بود؟ قطعا به 20 نفر نمیرسیدن. فکر نکنید کار یک نفر و رفتار یک نفر و این حرف و چندون اثری نداره. یکی یکی هاست که اثر میکنه، مخصوصا اونجایی که تعیین رئیس جمهور آمریکا باید با یک رأی تعیین بشه. یکی این اضافه بشه اون بشه رئیس جمهور، یعنی با یک رأی. یک رأی تعیین کننده است که چه کسی حاکم بشه بر یک ملتی و بلکه در همه دنیا بخواد اثر بکنه. حالا کی هست این ره؟ چه بسا در حال مستی بیخبری به خاطر یک پولی، به خاطر یک تهدیدی یا تطمیعی یه رأی داده. این منشه اینجوری که این فساد توی کشوری و بلکه دنیا بوجود بیاره. این حکومت دموکراتیکه عزیزم، اون وقت قدر حکومت خودت رو بدون که اون کسی که در رأس حکومت قرار میگیره اگر یک معصیت علنی بکنه که موجب فسقش باشه، خود به خود از حکومت ساقط میشه. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. اون طرف پرونده های متعدد فساد و فساد اخلاقی و فساد مالی داره، گذاشتن تا دوران ریاست جمهوریش تمام بشه اون وقت بکشنش به دادگاه. همین آقای کلینتونی که هست باید دوره ریاست جمهوریش بگذره، اون وقت بعد بره به دادگاه راجع به پرونده هاش بهش رسیدگی بره. اما اسلام میگه به محض این که یک گناهی که موجب فسق بشه از کسی صادر شد، آنن ساقط میشه. یک گناه. اون وقت اینا میگن حکومت فاشیستی و دیکتاتوری، اون میشه حکومت دموکراسی و مردم سالاری. اون وقت یه حکومتیست که ما آرزوشو میکشیم که یک روزگاری بشه که ایران ما هم دموکراسی برش حاکم بشه و مردم رأی بدن و مردم مؤثر باشند. یعنی اینجوری نمونه شو در انتخابات گذشته تهران دیدید. اگر دخالت مقام معظم رهبری و استفاده از همون مسئله ولایت نبود، الان رسوایی ما خیلی بیشتر از آمریکا بود. باز هم دخالت همون ولی فقیهی که به قول آقایش فاشیست است و دیکتاتور است، اون اومد سر و سامانی به کشور داد و روی افتضاحاتشون خاک پاشید. باز هم ما آرزو میکنیم که مثل آمریکایی ها حکومت داشته باشه. اون چه موجب این شد که علی اول خانه نشین بشه، بعدم 5 سال باش بجنگن، بعدش هم فرقش رو بشکافن، حسدها و کینه ها بود. سعی کنیم ما خودمون را از این حسدها و کینه ها تخلیه کنیم. ملاک حب و بغض همون ایمان و کفر باشه. کسی رو دوست بداریم به خاطر ایمانش با کسی دشمنی کنیم به خاطر کفرش، نه اینکه با کفار و طرفداران کفر دوستی کنیم چون پیش قوم هستن، چون همپارگی هستیم، چون یه وقت همدوره بودیم یا سرمون توی یه آخره هست، از یه جا پول میگیریم، کمک هایی که از خارج میرسه بین خودمون تقسیم میکنیم، باید همدیگر رو داشته باشیم، اینا ملاک خوب بباز نباشیم. و بالاخره مهمترین یا یکی از مهمترین ابزارهایی که در این جریان مؤثر بود تبلیغات و سوء استفاده از ناآگاهی مردم بود. این دیگه مربوط به توده های مردم، تبلیغات شمال خواص، ناآگاهی شمال توده های مردم. عبرتی که باید از اینجا بگیریم، سعی کنیم هر کس مخصوصا ما که به هر حال یک قشر تحصیل کرده هستیم، سر کارمون با کتاب و درس و وعظ و سخنرانی است، به این مطلب توجه داشته باشیم. یکی از بزرگترین واجبات ما، اینا رو دقت بکنید، من شعار نمیدم، یکی از بزرگترین واجبات ما این است که سعی کنیم سطح فکر و فرهنگ مردم رو بیاریم بالا، از حالت ناآگاهی، نادانی، دهنبینی، تبعیت محض، تقلید کورکورانه خارج بشن، خودشون اهل تحلیل بشن، اهل فهم بشن. الحمدلله به برکت حرکت امام، به برکت انقلاب، ایران ما در مقابل کشورهای دیگه بسیار رشده. حالا وقتش نیست من از رو کنم، سطح آگاهی سیاسی مردم ما از همه کشورهای دنیا بالاست، ولی باز هم ضعیف هستیم. باز هم میبینید که تبلیغاتی چجور میتونه یک قشر عظیمی از نوجوانها را، از خانمها را، از افراد کم معلومات را فریب بده و به دنبال خودشون بکشونه. سطح معلومات، سطح آگاهی پایینه. این ناآگاهی را به دو بخش میشه تقسیم کرد، یکی ندانستن، یکی ضعف شخصیت. یکی جنبه شناختی داری، یکی جنبه شخصیتی داری. آدمی که معلوماتش کمی، اطلاعات سیاسیش کمی، مسائل اجتماعی رو درک میکنه، زود گول میخوره، تبلیغات درش اثره. این یک نقصه. نقص دیگه این است که افرادی که استقلال نظر ندارن، اینها زود تبعیت از دیگران میکنن. وقتی یه شخص سرشناسی، شخصی معروف هست تو جامعه، بالاخره امتیازاتی داره، یا پولی داره، یا مقامی داره، یا یه امتیازات دیگری داره که به هر حال برای مردم جاذبه داره، یه کاری میکنه، همینطور دنبالش را میفتن به خاطر اینکه برای شخصیت خودشون ارزش قائل نیستن. این تقلید کورکورانه غیر از مسئله شناخت و ندانستن است. ممکنه یک کسی مسئله رو ابتداعا بدونه، برای خودش هم حل کرده، فهمیده، اما وقتی میبینه مردم دارن یه طرفی میره، این هم دنبالشون میره، یه فلان شخصیت یه حرفی زده، او هم دنبالش میره. این دوتا که غالبا توأمان هستن، ضعف شخصیت و ضعف بینش، باید با این مبارزه کرد. یکی از واجبات ما، از معروف هایی که باید امر بهش بکنیم، از وظایف اجتماعی که باید براش تلاش کنیم، اینه که سعی کنیم آگاهی مردم را بیشتر کنیم و بهشون شخصیت بدیم، تشویقشون کنیم که هر مسئله خودتون فکر کنید، حجت پیش برای خدا داشته باشید. صرف این نباشه که یک کسی هم چی کرد، شما هم حسن نظر داشتید به شما رو راه افتادید، چه بسا یه نفر روحانی هم باشید یا روحانی نما باشید. حالا نگم در چه پست و مقامی باشید، اینا که حجت نمیشید. روز قیامت هر کسی خودش باید جواب اعمال خودش رو بده. بله در روز قیامت خواهند گفت که ساداتنا و کبراءنا ما را فریب داده، ولی ازشون نمیپذیریم. روز قیامت هم ایده ای که راه غلط رفتن بر خلاف مسیر انبیا میبرنشون تو جهنم، میگن چرا این راه را رفت؟ میگن ما دیدیم بزرگتران کبرا، تعبیر قرآن است، سادتنا و کبرا اونا، اینا رفتن ما گفتیم لابد کار خوبی میکنن، اونا رفتن ما دنبالشون رفتیم، بعد میان سراغشون که ما اومدیم از شما تبعیت کردیم، حالا سعی کنید یه خورده باره ما رو شما بکشید. میگن ما که زور نداشتیم، گفتیم بیایید شما خودتون اومدید میخواستید داریم. البته اون کسانی که منشه اغواء دیگران بشن دو برابر گناه دارن، یحملون اوزارهم و اوزارا مع اوزارهم، از اونهایی که پیرویشون کردن کم نمیشی، اونا مسئول کار خودشون هستن، ولی اون کبرا سر کرده ها، اون کسانی که باعث گمراهی و فریب خوردگی مردم شدن، اونا دو برابر گناه دارن. یکی اینکه چرا خودشون رفتن، یکی اینکه چرا دیگران رو گمراه کردن. شاید یه روزی ببینیم کسانی از این کبرا باشن که دارای دو برابر عذاب باشن که ما در دنیا خیلی بهشون حسن زن داشتیم. ولی اونجا حساب ها جوری دیگر نیست. به هر حال یکی از وظایف ما اینه که اول خودمون سعی کنیم کارهامون روی بینش صحیح باشی. باز همینجا بین پرانتز عرض بکنم، یه عده‌ای هستن میگن حالا که ما سر از مسائل سیاسی اجتماعی در نمیاریم پس بریم کنار بشینیم. این کاریست که سعد ابن ابی وقاص کرد، کاریست که حسن بصری کرد. مگه کنار کشیدن تکلیف از دوش آدم برمیداری؟ معاویه به سعد ابن ابی وقاص گفت چرا با من بیعت نکردی؟ گفت مشکل داشتن. گفت مشکل چیه؟ گفت خب نپرس. اصرار کرد، گفت حالا که اصرار میکنی، برای اینکه پیغمبر فرمود الحق مع علی، خب جا داشت معاویه بهش بگه پس آدم ناحساب تو که اینا شنیدی پس چرا دنبال علی نرفتی؟ گفتی به معاویه بیعت نمی کنم چون پیغمبر فرمود الحق مع علی، خب چرا با علی بیعت نکردی؟ کسانی هستند خیال میکنند احتیاط در اینه که هیچ حرفی نزنن، شاید غیبت بشه. غیبت کی؟ غیبت کسانی که شمشیر بستن اسلام رو از بین ببرن، ریشه اسلام رو بکنن، میترسه غیبت کنن. من یادم اوائل نهضت وقتی حضرت امام رضوان الله علیه گاهی اسمی از شاه رو میبردن این حرفا، بعضی رو میگفتن این غیبت پادشاه شیعه میشه، چجور ایشون جرأت میکنه اینجور غیبت بکنه؟ پادشاه شیعه غیبتش. این صحیح نیست، باید فهمش آدم عمیق کرد، باید شناخت وظیفه‌شو تشخیص داد، بعد با جدیت عمل کرد، نه در تشخیص کوتاهی کرد و نه در عمل کوتاهی کرد، ولی میدان باز میمونه برای اراذل و اوباش. اونچنان که میبینید داره میشی. امیدواریم خدای متعال به برکت خون پاک امیرالمومنین سید الشهدا و همه کسانی که در راه اسلام فداکاری کردند، دین ما و ایمان ما تا روز قیامت نسل ما را از کفر و شرک و نفاق و شبهات و وساوس محفوظ بدارد.